فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم قبول باشه. راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. انشاءالله که در این لحظات نورانی و معنوی تمامی نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشیم. بله، ما امروز در به افق نور رادیو ایران در مورد نحوه دعا کردن و اینکه از خدای خودمون چی بخوایم برای خودمون، چه دعایی برای خودمون داشته باشیم صحبت میکنیم. در این لحظه به اتفاق شما عزیزان شنونده همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام هادی عطاوکی، کارشناس و پژوهشگر علوم دینی، که هم اکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلامت باشین.
خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند، سلام میکنم و سال روز ولادت سید الساجدین حضرت زین العابدین امام چهارم علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله از گوشه از عبادت های سید الساجدین ما هم بهره مند باشیم.
الهی آمین. الهی آمین. حاج آقا واقعا از خدا چه بخواهیم؟ با اینکه ما به این واقفیم که به طور 100% هیچ وقت صلاح کار خودمون رو نخواهیم دانست و همیشه اوست که صلاح و عاقبت ما رو در نظر دارد و به آن اشراف دارد، واقعا در دعا کردن و راز و نیاز و درد دلی که با خدای خودمون داریم در لحظات مختلف زندگیمون چی بخوایم که به نفع ما باشه؟ بهترین دعا از منظر اسلام و روایت ها چیست؟ در خدمتی.
خواهشون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی روایت هامون دعا اون چیزی که به ما گفتن و فرمودن اینه که اگر میخواید دعا بکنید از خدا فرج بخواید، در خصوص فرج دعا بکنید، برای فرج امام زمان دعا کنید، که امام صادق علیه السلام فرمودن که دعای برای فرج خودش دعای برای فرج و گشایش مشکلات انسان. شما دعا کنید فرج امام زمان رو و قطعا در سایه اون دعا شما هم برای شما هم فرج و گشایشی حاصل میشه. اما یه نکته ای رو هم من میخوام بهش اشاره بکنم و اینکه وقتی شما در محضر یک فردی میرید، وقتی در محضر یک صاحب نفسی میرید، در محضر یک کریمی میرید، یک بخشنده ای میرید، چیزی مطرح نمی کنید، فقط خواستتون رو میگید. میگید مثلا من این گرفتاری دارم، من این نیاز رو دارم، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. این افرادی که تکدیگری میکنن یا افراد نیازمند وقتی میان سراغ انسان هیچ وقت نمیگن که مثلا چی میخوان یا چه حدی نیاز دارن، میگن به ما کمک کنید.
بله.
ما گرفتاریم، ما نیازمندیم، ما مثلا پول دارو نداریم، پول، ولی نمیگه چی به ما کمک کنید، میگن به ما کمک بکن. برمیگرده اون کسی که میخواد کمک بکنه، بی خودش به اندازه دل خودش و به اندازه کلمش لطف میکنه. در محضر خدای تبارک و تعالی همینه، وقتی میخوایم خواسته رو مطرح بکنیم اجازه بدیم خود خدا برامون تصمیم بگیره، ما خواستمون رو بیان کنیم، ما نیازمون رو مطرح بکنیم. و این رو هم بدونیم اگر در محضر خدا به کمتر از خود خدا راضی بشیم ضرر کردیم. یعنی اگر ما به کمتر از عنایت خدا، به کمتر از خود خدا و محبتش قانع بشیم و دیگه بیاییم دیگه خواسته های جزئی رو مطرح بکنیم، این خسارته. بلکه در محضر خدا فقط خدا رو بخوایم، خدا هم حواسش هست و انشاءالله وقتی کسی همه توجهش به سمت او باشه قطعا اجابتش میکنه.
حتما همینطور، انشاءالله انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا عطاوکی از اینکه در این لحظات کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و بهترین دعاها رو برای شما دارم و امیدوارم هر جا هستین سلامت و پایدار باشین. باز هم عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشید. به دعای خیر شما امیدوارم که انشاءالله خدا برای شما و شنوندگان عزیزمون هم بهترین ها رو رقم بزنه.
متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و ما بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما عزیزان شنونده.
من من یه دعا میکنم، هدیه میدم به تمام مریض های اسلام، اللهم اشف کل مریض. یه دعا هم هدیه میکنم به والدین عزیزم و میگویم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. باشه، خدا نگهدار.
متشکرم از 0919-93-69 که خیلی کوتاه برای ما نوشتن بهترین دعا به نظر من دعا برای عاقبت بخیری است.
من دعایی که میکنم به جان جوانا که با امید و لبخند زندگی کنن. حتما نباید جوان ما باشه، توی سن ما همیشه با دید قشنگ با امید به زندگی و شادی زندگی کنن جوانا، چرا که سرمایه ایران ما جوانا هستن، آینده ایران ما دست جوانا هست. پس شاد باشن انشاءالله که منم با امانی برشاد دوستم لبخند لبشون بگیرم.
خدای بزرگی داریم، پس چیزهای بزرگی از او بخواهیم. بار خدایا من در کلبه حقیرانم چیزی دارم که تو با آن همه عظمتت نداری، چرا که من چون تو خدایی دارم و تو بی همتایی. آقای میثم نویپور از تبریز.
من یک دعا میکنم به کادر بهداشت و درمان که خیلی برای ما زحمت کشیدن توی دوران کرونا، بسیار زحمت کشیدن. خواستم از تای دل دعا کنم، مشهدم هستم که امام رضا انشالله هر حاجتی دارن بایشون بده و سلامتی کامل همشون داشته باشه. دست شما هم درد نکنه، شما هم خیلی زحمت میکشی، انشالله خدا بهشون سلامتی بده. خدا
متشکرم از تماس این مادر عزیزمون. انشالله که مادر نایب و زیاره همین ما باشید. التماس دعا داریم. در مشهد و رضا هستید و ارادت ما رو انتقال بدید به علی ابن موسی رضا علیه السلام. 0916-87-30 هم گفتن که بهترین دعا از نظر من دعا برای سلامتی و آرامشه.
امام رضا علیه السلام میفرمایند دعا از نیزه کارگرتر است و دعا برمیگردان حقزا را هر چند از آسمان نازل شده باشد، محکم باشد و دعا کلید همه رحمت هاست. دعا کن، خدا را بخوان و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود، علامت آن است که درها رحمت بر او گشاده شد. گفتن سوال انبیا چیز؟ گفتن دعا. خیلی ممنون.
امروز دعا کنیم خدایا پروردگارا این ملت ایران را سعی سالم نگهدار و اجر و قربی بده انشاءالله. یه روز بیام کربلا و یه روز هم بیام مدینه منوره در بارگاه منور امامان معصومی که در قبرستان بقیع خفتن عرض سلام و ادب و دعا کنیم انشاءالله.
امروز آرزو دارم عشق باشد و یک دنیا سلامتی و امضای خداوند پای آرزوهایتان. متشکرم از همه دل.
دعا کنیم برای تمام مریض هایی که الان در بیمارستان ها حتی در منازل هستن، انشاءالله به زودی زود خوب بشن، به آغوش خانوادهشون برگردن. توجه کنیم، شادمون با دیگران تقسیم کنیم. داریم نزدیک میشیم به شب عید، داریم نزدیک میشیم، عمر ما داره میگذره، از این عیدا خواهد بود. به هم دیگه محبت کنیم، کمک کنیم، منت نگذاریم. تشکر. مشهد اردهان.
و متشکرم از خانم یا آقای سالاری از تهران که گفتن امروز برای از خدای مهربان آرامش رو درخواست کردم و اینکه خدا هیچ وقت ما رو به حال خودمون رها نکنه انشالله. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده با ویژه برنامه به افق نور رادیو ایران. امیدوارم که این برنامه به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزومندم. و اما برای آخر، انسان در همه امور محتاج خداست و هرچه هست از خداست و حتما اوست که صلاح و خیر ما رو تشخیص میده. همونطور که شاعر میگه جستو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست.
ایران را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. خرسندیم که در این لحظه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. من با یکایک که همکارانم به خاطر این موضوع به شما تبریک میگم. موضوع این برنامه ایران امروز واردات خودروست. از همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید. آقای مصطفی طالبیان پاسخگوی شما هستند تا اینکه ارتباط شما رو با ما برقرار بکنن. شماره 225009 و 224886 دو شماره تلفن ماست. البته منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30900. بانو حیدری صدا برداری برنامه رو بر عهده دارم و بانو خیرخواه هماهنگ کننده هستن. تهیه کننده این برنامه بانو بنایی. من احمد طبیع هستم، کارشناس مجری این برنامه. تا ساعت 13:30 این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع واردات خودرو. به محض این که گفتم به واردات خودرو، پیامک ها شروع شد به آمدن و به نظرم میاد که تلفن های استدیو پخش رادیو ایران هم به صدا در اومده و چقدر حالا نقد و بررسی داریم. البته بد نیست این رو خدمتتون بگم، وقتی که در آغاز امسال طرح واردات خودرو مطرح شد با عنوان یا با هدف لزوم دانش بنیان شدن خودروسازی در کشور، خیلی ها این مورد رو موضوع نقد قرار دادن که آیا چه جوری میشه با واردات خودرو سیستم های دانش بنیان رو ایجاد کرد و الی آخر، که حالا تضادهای بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داره، ولی انقدر نقد و بررسی ها گسترده است که شنوندگان ما در این برنامه مدت هاست که درخواست کرده بودن این موضوع رو تقدیم حضورشون بکنیم و امروز هم ما همین کار کردیم. اما مهمانان برنامه آقای دکتر امیر حسن کاکایی که استاد دانشگاه علم و صنعت هستن در استودیو حضور دارن. قرار هستش که دوستان دیگری هم روی خط ارتباطیمون باشن که به محض ارتباط با مهمانان دیگر حضورتون معرفی خواهم کرد. اما در ابتدا بریم سراغ آقای کاکایی که در استودیو هستن و ازشون بپرسم که شما با واردات خودرو چقدر موافقید و آیا این بحث دانش بنیان شدن خودروسازی با بحث پروژه واردات خودرو چقدر میتونه در تضاد باشه و یا چقدر میتونه هماهنگ باشه؟ بفهمید آقای دکتر کاکایی.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، متشکرم.
در خدمتتون هستم. ببینید، اولا در شرایط عادی یک اقتصاد اصلا واردات جزء لاینفک یک مکانیزم بازاره و قطعا بدون واردات اصلا نمیتونید شما بازار رقابتی متعادل داشت.
حتی کشورهایی که خودشون تولید کننده خودرو هستن واردات دارن.
یعنی واردات دارن، مثلا یه جایی مثل کره جنوبی یه چیزی مثلا 35% واردات داره.
آمریکا اروپا.
هرچند که مثلا وقتی شما بین آلمان و فرانسه میخوای بررسی کنی، میبینی همونقدر که مثلا آلمان از فرانسه بازار گرفته جوری تعرفه‌هاشون رو تنظیم می‌کنن که فرانسوی از آلمانیا بازار بگیرن. اینم یادمون نره. یعنی در یک تعامل و تعادل بین‌المللی این کارو می‌کنه.
بنابراین می‌تونیم بگیم واردات خودرو منطقی است.
بله، منطقی است در یک اقتصاد منطقی و در یک شرایط منطقی. ولیکن ما چی شد که واردات خودرو ممنوع شد؟ به خاطر کمبود ارزی که در سال 96 اواسطش پیش بینی شد و این ناگهانی در 15 مرداد 96 جلوی واردات گرفتن.
من عذرخواهی بکنم آقای دکتر کاکایی، آقای سعید معتمنی هم روی خط ارتباطی اون هستن، ایشون رئیس اتحادیه نمایشگاهداران هستن که الان صدای ما رو دارن میشنون. من سلام میکنم حضورتون آقای معتمنی.
من هم سلام و عرض و ادب احترام دارم خدمت مهمان برنامه و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزاری میکنم. من خواستم بهتون بگم که شما در استودیو هستید، روی خط ارتباطی ما هستید، داریم با آقای کاکایی صحبت میکنیم، دیدگاه آقای کاکایی رو میشنویم، شما هم بشنوید و در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. بفهمید آقای دکتر کاکایی.
من خیلی سریع عرض کنم. ببینید، پس واردات اصلا جزء لاینفک یک بازار متعادل و رقابتیه، اما ما به خاطر کمبود ارز از سال 96 جلوی واردات رو گرفتیم. سال گذشته که قرار بود بریم وارد امسال بشیم، آقایون گفتن نه، ما ارز اوضاعمون خوبه و میخوایم واردات انجام بدیم. خیلی هم در رسانه ها منحرف شد افکار عمومی که فکر میکردن واردات به خاطر حمایت از خودروسازی که انجام نمیشود، در حالی که اصلا همچین ماجرایی نبود. و دیدیم که در یک سال گذشته علی رغم قولهایی که ابتدا معمولا یه ماه یه ماه میدادن، این اواخر هفته به هفته میدادن و اخیرا هر روز میدهند که آقا فردا خودرو واردات میشود، دیدیم که وارداتی انجام نشد. علت اصلی چیه؟ اون بحث کمبود ارز، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، و همینطور تحریم‌های بین‌المللیه. و یادآوری میکنم در وضعیت فعلی هیچ خودروساز معتبری مستقیم با ایران کار نمیکنه. در چنین شرایطی که کمبود ارز داریم و محدودیت بسیاری به لحاظ ارتباط بین‌المللی داریم، این نوع واردات انحصارگرایی و راندخاریه. من یه جمله رو میخونم، ماده دو تشخیص انحصار شورای رقابت
بفرمایید، خواهش میکنم.
آن اینو نوشتن دیگه، 11 بهمن ماه هم نوشتن،
11 بهمن ماه 400
همین یک ماه پیش، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص داده میشود. این جمله خود شورای رقابت. یعنی چی؟ ما موافقم، یعنی باید ما رقابت ایجاد کنیم و رقابت بسیار خوبه برای هر جامعه و اقتصادی، ولی در شرایط فعلی با این شرایطی که اعلام شده، ما با یه واردات انحصاری روبرو هستیم و غیر اصولی، و این نوع واردات جز به راندخاری و توسعه حالا روابط و اون بحث‌های دلالی اینا چیزی اضافه نمی‌کنه به کشور. این اصطلاحی که میگن انتقال تکنولوژی، دانش بنیان، اینا حرفه. ما الان به عنوان مثال اسم نمیبرم، یه شرکت چینی خیلی بزرگ در ایران کارخونه داره. خب بسم الله، اگر قرار انتقال تکنولوژی بشه، بعد به اون فشار بیاریم که در داخل ایران کارخونه داره تولید خودرو میکنه.
حالا راجع به انتقال تکنولوژی هم آقای دکتر کاکایی صحبت میکنیم که اصلا این خودروهایی که وارد شد اصلا، یا الان کارخانه هایی که خارجی اصلا در ایران دارن کار میکنن، آیا واقعا انتقال تکنولوژی دادن یا خیر فقط اومدن در اینجا یه کار مونتاژ انجام میدن؟ اینو بعد صحبت بکنیم. همینطوره آقای معتمنی، من سپاسگزاری میکنم از اینکه رو خط ارتباطیمون هستیم. آقای دکتر کاکایی نظرشون رو بیان کردن در بحث واردات خودرو. من دیدگاه شما رو میخوام در این زمینه بشنوم و شنوندگانم از دیدگاه شما با اطلاع بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
ادب احترام دارم خدمت
صداتون کمی ضعیف آقای
بینندگان عزیز برنامه. ببین، واردات خودرو به خاطر تنظیم بازار صورت میگیره، به خاطر اینکه در سالهای گذشته خودرو سازان نتونستن نیاز به حساب بازار رو تامین کنن. اگر نیاز تامین میشد، ما این فاصله قیمتی رو نداشتیم. برگردیم عقب، در سال 97 سال 96 تولید خودرو در کشور ما، خودروسازان در داخل آمار دادن، حدود 1,500,000 به بالا بوده، در حالی که در سالهای 98 99,400 حدود 2,200,000 دستگاه تولید کردن، یعنی حدود 50% یا بیشتر، نه کمتر از نیاز بازار. و واردات اگر به اجرایی بشه، راهش به صورت انحصار در کار نباشه، یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی بتونه خودرو وارد کنه، بعد تأثیرش در بازار خودرو خواهد گذاشت، به خصوص خودروهای کار کرده. فرض کن خودروهای کار کرده 2017
آیه معتمنی، صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه، شاید مناسب نباشه. من میخوام ازتون خواهش بکنم که یه مقدار تغییر ایجاد بکنید برای صداتون.
الان صدا خوبه؟
الان کمی بهتره.
بله.
ادامه بدید لطفا. نه آقای معتمنی، خوب نیست. من میخوام ازتون خواهش بکنم، اجازه بدید همکاران من دو مرتبه با شما تماس خواهند گرفت و بتونن صحبت بکنن. میریم سراغ آقای قالیباف که از همکاران پیشین من هستن در صدا و سیما و الانم روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت هستن، ایشون روی خطمون هستن. آقای قالیباف سلام و روزتون بخیر.
سلام جناب طبعی عزیز.
من طبعی هستم آقای قالیباف.
طبعی عزیز ببخشید، انشالله که روزتون خوش باشه. همین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون.
آقای قالیباف، صحبت شد بر اساس بحث واردات خودرو که امسال مطرح شده بود و آقای دکتر کاکایی اشاره کردن که این واردات انجام نپذیرفته و قرار بوده که انجام بپذیره، نشده. خودروهای داخلی هم گفته بودن بر اساس مسائل دانش بنیان این اتفاق افتاده و تصمیم گیری شده و انجام نپذیرفته چون بحث دانش بنیان نیست. و آقای معتمنی هم داشتن درباره مسائل دیگری صحبت میکردن که چون صداشون خوب نبود، کیفیت صدای خطشون، قرار شد دوباره با ما صحبت بکنن. من میخوام از شما بپرسم که این بحث واردات خودرو که قرار بوده در سال 1401 انجام بشه و تا این لحظه انجام نپذیرفته، علتش هم آقای دکتر کاکایی گفتن هم تحریم ها بوده هم نداشتن ارز بوده، شما نظرتون چی هست؟
سلام. خب ما که الان در واقع دومین روز ثبت نام داره میگذره و خب دارن افرادی که متقاضی هستن و شرایط رو دارن ثبت نام میکنن. خودرو هم امروز اعلام شد که دو مدل خودرو در اولین عرضه به فروش میرسه، یعنی این معنیش اینه که خودرو وارد میشه، به فروش میرسه و جریان راه افتاده و مشکل خاصی نیست به لحاظ ارزی هم. البته من بگم تحریم درست گفتن، به هر حال مشکل ایجاد میکنه توی این مسئله، ولی خب به هر حال باید حلش کرد و حل میشه.
جناب قالیباف، نوع خودروها مشخصه، اونه که داره وارد میشه، مبلغش و زمان تحویلش و میزان ارزی که باید تحویل داده بشه یا ریال، اینا مشخص است؟
در مجموع بله مشخصه.
الان بیان میفرمایید
ما باید امسال 1,000,000,000 یورو در واقع خودرو و سال آینده هم حالا بستگی به بودجه داره، ولی 2,000,000,000 رو پیشنهاد دادیم. بعد این رو اجازه بدید که در مجلس ببینیم چه اتفاقی میفته.
قیمت هر خودرو رو هم بفرمایید لطفا.
خب قیمت هر خودرو متفاوته، یعنی آنچه که الان این چانگان CS35 که میخواد برای اولین عرض بیاد، پیشبینی 1,000,000,000 تومان داریم برای اینکه نهایتاً دست مشتری برسه و خب 500,000,000 تومان هم، یعنی نصفش رو گفتیم که شخص متقاضی باید در سپردش داشته باشه، ولی قیمت بالاتر و پایین‌تر هم هست. این یک مسئله است که خودرو به خودرو فرق میکنه، ضمن این که ما تمام خودروها رو هم در این عرضه ها خواهیم داشت، به جز خودروهای حالا آمریکایی، بقیه خودروها میتونن و هستند تقریبا.
جناب قالیباف، آخه در زمانی که این موضوع مطرح شده بود که حجم سی سی خودروها مشخص شده که زیر 2000 سی سی باشه، بالای 2000 نباشه و کمی هم کمتر، حتی به 1800 سی سی هم گفته بودن، این یه نکته که حالا توضیح بفرمایید آیا خودروهایی که داره وارد میشه دارای این ویژگی هستن یا خیر. و بعد زمان تحویل مشخص نیست و با توجه به نوسان قیمت ارزی که ما در ایران و در بازار داریم، قیمت تمام شده چگونه محاسبه خواهد شد؟
در مورد اول فرمودین که چی بود سوالتون؟
بحث سی سی حجم موتور بود.
اگر تقویت کنن.
بحث حجم موتور ماشین ها بود که
آها بله بله. نه نه ببینید ما توی آیین‌نامه فقط قیمت رو یعنی سقف قیمت رو مشخص کردیم نه حجم موتور رو. بنابراین اگر خودرویی کمتر از 20,000 یورو باشه امکان وارداتش هست، منتها در مورد ترخیصش از گمرک طبق کتاب عمل میکنیم.
یعنی چی طبق کتاب؟
یعنی طبق کتاب گمرکی برای با توجه به حجم موتور تعرفه ورودی متفاوتی برای خودرو اخذ میشه.
آقای کاکایی میخوام باهاتون صحبت بکنن. آقای قالیباف، من آقای کاکایی درخواست میکنم به پرسشی که از آقای قالیباف داشتید رو مطرح بکنید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین.
سلام
آقای قالیباف. بالاخره یعنی الان شب عیدی خودرو تحویل مردم میدین؟
تحویل سه ماه هست، اما تحویل فوری هم احتمال اینکه همین طرف سال بتونیم تحویل بدیم هست، چون تعدادی خودروی کیا و هیوندای و اینا اومده، به صورت فیزیکی اومده.
ولی شما وقتی رو با خود کیای کره قرارداد داشتن؟
اینا رو از بازار جمع کردن از منطقه، چون اگر میخواستیم به در واقع زیاد بگیریم باید سفارش تولید میذاشتیم که بره رو خط.
یعنی دست دوم هستند؟
ببخشید
آقای قالیباف، پرسشم این بود که دست دوم هستن این خودروها؟
دخیر نو هستن، نو هستن.
ولی از تو نمایشگاه ها تو بازارها جمع کردین؟
یعنی پشتیبانی از خود کیای کره رو نداره؟
خب اینجا بس گارانتی هاش و ضمانت ها و لوازم یدکی و قطعات چه خواهد شد؟
این نمایندگی منطقه‌ای کیا رو داره و ما تضامین لازم رو از وارد کننده گرفتیم برای خدمات بعد از فروش.
از تضمینای سال 96 قوی تره؟
تضمینای سال 96 چی بوده؟
برای واردات که گرفتیم و بعد از اینکه تحریم شدیم هیچکی جواب مردم نداد.
بس تضمین ها رو میفرمایید.
تضمین ها از اون قوی تره؟
تضمین ها قوی تر و ضعیف ترش رو من نمیدونم. یعنی
خب دیگه خب ببین آیه قالیباف، دوست عزیز، استاد گرامی، یادتون میاد که ما سال 96 واردات هم داشتیم، 1,650,000 تا تولید هم داشتیم، ولی به محض که تحریم شدیم مردم در بحث خدمات پس از فروش و لوازم یدکی به حال خودشون رها شدن.
خب الان تحریم هستیم.
خب دیگه پس میخوام ببینم آیا و اون وارد کننده هم که قرار بود تا 10 سال گارانتی و وارانتی داشته باشن.
هر دو با هم نمیتونیم صحبت کنیم، میتونیم؟
بله
هر دو با هم صحبت کنیم.
خب من دارم سوالم هنوز ادامه داره دیگه، میگم هر زمینه، میگم که
اون تقریبا سخنرانی شد به جای سوال.
آها اوکی،
سوال یه خط قربان.
خب شما بفرمایید از اون ضمانت ها قوی تره یا نه؟
تحریم هستیم و در شرایط تحریم داریم این کیا رو میاریم، بنابراین قطعا ما فکر خدمات و قطعات و مسائلش رو کردیم. احتمالا شما اون آیین‌نامه واردات خودرو رو مطالعه نکردیم قربان، چون اونجا تمام شرایطی که شرکت ها باید مجوز بگیرن و خودرو بیارن قید شده و وقتی شرکتی میاره معنیش اینه که ما بهش مجوز دادیم و معنی دیگه اینه که این تضمین رو داده که بخواد خدمات رو بده. حالا الان شما میخواین قصاص قبل از جنایت بکنید، این دیگه با وجدان و منطق شماست.
من قصاص از قبل از جنایت نمی کنم، چون پنج سال گرفتاریم آقای قالیباف.
حالا یه تجربه گذشته رو که نمیشه تضمین داد به آینده.
خب الان همین الان شما نیومدین، یعنی دوستان شما نه شخص شما نیومدن بگن چون یورو 5 بنزین نداریم یورو 4 وارد کنیم، نمیدونم استانداردها رعایت نمیشه، حالا بی خیال اینا مهم نیستن جان.
چه ربطی به بحث واردات داره؟ من
خیلی ربط داره، بحث وارداتو دارم عرض میکنم، وارداتو دارم عرض میکنم. همین اخیراً برای اینکه شما مجوزای واردات صادر به اصطلاح صدور پیدا کنه و بتونید مجوزشو بدید، آیا در رابطه با استانداردهای اصلی کشور کوتاه دارین میای یا نمیای؟
خدمات بعد از فروش داره. چرا
خیلی ربط داره وقتی که شما وقتی که اون استاندارد رو رعایت نکنی کیفیت و خیلی چیزا هم مرتبطه باش دیگه. خب مثلا خودروی چینی که وارد کشور ما میشه یورو مارک داره، یورو همین به اصطلاح یورو مارک داره، ولی خودرویی که در چین مثلا تولید میشه لزوما یورو مارک نداره. خب حالا این مهم هست یا نیست؟
مطالعه بکنید این مشخصات فنی خودروها رو، ببینید یورو 5 یا یورو چنده. بعد حالا